بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تستر مرد در غیر نماز و در نماز بود. در غیر نماز صاحب عربه فرمود اونچه واجب است ستر دبر است که بالعلیتین مستور است، و ستر قضیب و بیزتین است که می تواند با دست خودش یا دست همسرش و یا گل، گچ و مانند آن بپوشاند. یک روایتی مطرح کردیم از عبیدالله رافقی یا مرافقی. خب مناسب هست که یه مقدار بیشتر راجع به سندش و دلالتش بحث کنیم که در رابطه با امام باقر علیه السلام گفت. این روایت رو صدوق در من لا یحضره الفقیه به سند صحیح نقل میکنه از عبیدالله رافقی. سند در مشیخه اینه: جعفر ابن محمد ابن مسرور که از اجلاء هست، عن الحسین ابن محمد ابن عامر، نجاشی توثیقش کرده، عن عمه عبدالله ابن عامر، او را هم نجاشی توثیق کرد، عن محمد ابن زیاد الازدی ابن ابی عمر، عن عبیدالله رافقی. عبیدالله رافقی میشه جزء مشایخ ابن ابی عمر. ما مشایخ ابن ابی عمر رو ثقه میدونیم. خب پس سند روایت تا اینجا خوبه. متنش اینه که دخلت و حمام، میگه که عبیدالله رافقی میگه دخل حمامن بالمدینه فاخبره صاحب الحمام. صاحب الحمام مجهوله که ثقه بوده ثقه نبوده. میگه که ان ابا جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، کان یدخله فیتلی آنته و ما یلیها ثم یلف ازاره علی اطراف اهلیله. تا اینجا که مشکلی نیست. حضرت با در مکان خلوت نوره میگذاشتند، بعد لنگ میبستند و یدعونی فاتلی سائر بدنه. فقلت له یوما من الایام ان الذي تكره ان ارى قد رايته. میگه اتفاقا یک روز خدمت حضرت عرض کردم که آقا اونی که نمیخواستی ببینم دیدم. قال کلا ان النور ستره یا ان النور سترتون. خب معلوم نیست که این صاحب الحمام عضو خاص رو دیده. ان الذي تكره ان ارى قد رايته، شاید اطراف بوده که حضرت اصرار داشت که کسی نبیند. صاحب الحمام میدید هر وقت حضرت به حمام تشریف میارن چقدر مقیدن، اما امروز اتفاقا لنگ یک مقدار کنار رفت. حالا بخشی از فقیز حضرت یا بخشی از مابین پایین ناف حضرت دیده شد. ان الذي تكره ان ارى قد رايته قال كلا ان النور سترتون. پس این روایت غیر از ضعف سند به خاطر مجهول بودن صاحب الحمام ضعف دلالت هم داره. معلوم نیست که او عضو را دیده و حضرت فرمود که این عضو مستور است به نوره. تمام بدنشون رو نوره میمالیدن. حالا برخی از اون موضع رو هم ممکنه اصلا زیر لنگ بوده، اون مقدار که آشکار شده نوره داشته. حالا کجا آشکار شده؟ شاید بخشی از فخذ آشکار شده، بخشی از بالای عضو و پایین تر از ناف آشکار شده، مقداری از آنه آشکار شده، چه میدانیم. ولی یه روایتی هست در کافی، عمر ابن یزید نقل میکنه از عموش محمد ابن عمر که هر چه میکشیم، بله، ان بعض من حدثهو ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الا بمعذره قال فدخل ذات یوم الحمام فتنور فلما ان اطبقت النور على بدنه القى المعذر. خود حضرت لنگ را کنار زدن. فقال له مولا له بأبي انت و امي انك لتوسينا بالمعذر و لزومه وقد القيته عن نفسك. فقال عليه السلام اما علمت ان النور قد اطبقت العوره. خب این دیگه جایی برای مناقشه در دلالتش نیست، فقط مرسل است. محمد ابن عمر خودش توثیق نداره، ام بعض من حدثه هم که مرسل هست و لذا اعتباری بهش نیست. این راجع به سطر غیر صلاتی. یعنی حضرت در جای خلوت نوره می مالیدن، بعد لنگ را می بستن به اطراف خودشان. یلفو دیگه، یتزر یعنی یلفو، یلفو. بعد صدا می زدن صاحب الحمام بیاد و پشتشون رو و یا سینهشون رو می فرمودن تو نوره بمال، این مشکلی ندارد. خب اما بحث سطر صلاتی، در سطر صلاتی خب بحث در این بود که در سطر صلاتی فرمودن ما استفاده کردیم تستر به صوب را، اونم به نحو لبس و صوب، ولذا مرحوم آلخویی وفاقا لصاحب العروه فرمود که در حال اختیار باید لبس صوب بکند. حتی تصریح میکنن مرحوم آلخویی که این افرادی که روی تخت نماز میخوانند لحاف روی خودشان بکشند بدنشان لخت باشد، این کافی نیست، چون اینها عرفاً عاری هستند و روایات میگه که نماز عریانن نباید خونده بشه مگه در حال ضرورت. آری در مقابل لابس صوبه. ایشان فرمودن که روایاتی که دلالت میکنه بر شرطیت لبس صوب رو مطرح میکنیم. اولین روایت صحیحه علی ابن جعفره. عن اخیه موسی علیه السلام قال سألت عن رجل عریانن و حضرت السلات فعصاب صوبا نصفه دم او کله دم یسلی فی او یسلی اریانن قال ان وجد ما ان غسله و ان لم یجد ما ان سلا فی و لم یسل اریانن. خب آقای خویی می فرمان اون فقره اولا که ان وجد ما ان غسله واضح است در این که اگر آب هست این صوب نجس را بشورد و در صوب نجس بعد از تطهیرش نماز بخواند. بله اون فقره ثانیه که و ان لم یجد ما ان سلافی و لم یسل اوریانن معارض داره. معارضش موثقه سماع است که داره که یسلی اوریانن. خب ما فعلا بحثمون در فقره اولاست که ان وجد ما ان غسله. یک نکته عرض کنم، آی زنجانی معتقدن که تعارضی بین موثقه سماعه که میگه که یسلی اوریانن و بین این صحیح علی ابن جعفر که میگه ولم یسلی اوریانن نیست، چون مورد صحیح علی ابن جعفر ثوب متنجس به دم است، مورد موثقه سماعه ثوب متنجس به منی است. اجنب فیه و لیس عندهما و ما احتمال فرق میدیم، موردش مختلف است. خب طبق بیان آی زنجانی اصلا تعارض هم نیست، اما آی خویی مثل مشهور فرق نمیزانن بین انواع نجاسات در این حکم، معارض گرفتن لم یسلی اوریانن رو با یسلی اوریانن که البته لطمه‌ای به استدلال در مقام نمیزنه. روایت دوم صحیح زرار است. قلت لابی جعفر علیه السلام رجل خرج من سفینت اوریانن او صلب ثیابه ولم یجد شیئا یسلی فی قال یسلی ایماعا و ان کانت امرأة جعلت یدها على فرجها و ان کان رجلا وضع یده على سوءته ثم یجلسان فیومیان ایماعا ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو خلفهما. آی خویی فرموده ببینید مرتکز زراره این بود که اگر صوب دارد در صوب نماز بخواند. فرض کرد شخصی است که صوب ندارد چه بکند؟ امام هم ارتکاز زراره را تقریر کرد و ذیل حدیث هم داره که امر به صلات اوریانن با حالت ایما به خاطر اینه که در حال رکوع و سجود خلفشون آشکار نشه، یعنی دوبارشون آشکار نشه. پس معلوم میشه سطر دوبار، بله معلوم میشه سطر دوبار لازم هست که در حال ایما هم گفتن در حال اوریان بودن هم گفتن که ایمایی نماز بخوانند تا ما بین الالیتینشون مستور بماند. البته اگر کسی نیست، اگر کسی هست در روایت داریم نشسته نماز بخونن، اونم با حال ایمان. منتها دیگه این ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما سطر به صوب است. او دیگه در حال رکوع و سجود گفته که دلا و راست نشن، همون با اشاره سر رکوع و سجود کنن و دلا و راست بشن، این منکشف میشه اونی که نباید منکشف بشه. دیگه حالا بحثای تخصصی رو از ما نپرسید، ما وارد نیست. دیگه روایت اینجور داره دیگه، شما دارید میگه ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو ما خلفهما. روایت سوم روایت ابو البختری وهب بن وهب هست. عن جعفر بن محمد النبی علیه السلام من غرقت ثیابه ینبغی له ان یصلی حتی، بله من غرقت ثیابه لا ينبغي ان يصلي حتى يذهب الوقت، من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا. حضرت در این روایت فرمود کسی که لباسش در دریا غرق شده صبر کنه آخر وقت نماز بخونه و در این مدت بگرده ببینه لباس پیدا میکنه یا نه. خب اینم دلیل بر اینه که آدم تا میتونه باید با لباس نماز بخونه. من تا سندش مشکل داره به خاطر ابوالبختری وهب ابن وهب که گفتن اکذب البریه است، ولی آقای زنجانی توصیح میکرد او را، در کتاب نکاح توصیح کرده. ما اشکال کردیم لا ینبغی یعنی نمی شود، لا ینبغی معنی شایسته نیست معنا نکنید، لا ینبغی یعنی نمی شود. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار، یعنی نمی شود. در روایت صحیح زرارم وقتی امام فرمود که لا ینبغی تزویج الکتابیه، زراره گفت من عینه تحریمه، از کجا می فرمایید حرام است؟ حضرت آیه خوندن، معلوم میشه که او هم از لا ینبغی تحریم فهمید، نمی شود فهمید، و او هم عرف بود. روایت چهارم صحیح محمد ابن مسلم، الرجل یصلی فی قمیص واحد فقال اذا کان کثیفا فلا بأس به. این معنی چیه؟ معنی چیه که قمیص اگر رقیق باشد که حاکی از جسد است صحیح نیست، پس باید لباسی که در آن نماز می‌خوانیم رقیق نباشد، یعنی لازم است صلات فی ثوب کثیف ای غیر رقیق. دلیل میشه برای این که دلیل استدلال کردن گفتن دلیل میشه برای این که باید لباسی بپوشد، این لباس رقیق نباشد و در آن نماز بخواند. روایت بعد صحیحه دیگر محمد ابن مسلمه، سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد او قباء طاق او في قباء محشو وليس عليه ازرار. شخصی در یک لباس، مثلا این دشداشه های عربی، یا فقط سروال نماز میخونه، قمیص واحد. حضرت فرمود اذا کان علیه قمیص صفیق او قباء لیس به طویل الفرج فلا بأس. اگر یک لباس غیر رقیق دارد، صفیق در مقابل خفیف هست یعنی غلیظ که نازک نیست که حاکی از جسد باشد، اگر قمیص غیر نازک دارد یا قبایی دارد که فاصله های دوخت آن زیاد نیست که از اون فاصله ها عورتش دیده بشه، فلا بأس. و اینم معنیشی که اذا لم یکن علیه قمیص صفیق ففیه بأس. به نظر ما همونطور که مرحوم آسد عبدالهادی شیرازی و عاشق علی جواهری که هر دو از فقهای بزرگ بودند فرمودن در ذیل مسئله 16 عروه، از این روایات استفاده نمیشه ساتر خاص. مقتضای صناعت اینه که کافیست مطلق ساتر، ولو گچ، گل، تا چه برسه به گیاه. چرا؟ برای اینکه ما اگر بودیم و مقتضای قاعده اولیه حداقل به خاطر اصل براءت میگفتیم بیش از این لازم نیست، میمونه این روایاتی که آیون استدلال کردن. به نظر ما این روایات ظهور نداره در شرطیت تعبدیه تستر به ثوب، مثلا خب همون سید علی ابن جعفر، فرض این بود که این آقا یک لباس نجس دارد، یا باید در او نماز بخواند یا عریانن نماز بخواند. امام فرمود اگر آب دارد بشورد و در او نماز بخواند، عریانن نماز نخواند. ظهور عرفی عریانن نماز بخواند از نظر عرف یعنی بدون ساتر، لا اقل من الشک. درست است که دو استعمال دارد عریان، به اون شخصی هم که زیر لحاف لخت هست، وقتی ازش میپرسن انت آرن املا، به یک معنی میگه نه انا آرن انا عریانون، در مقابل اینکه لابس صوب نیستم. اما اگر بگیم آقا رفتم داخل اتاق دیدم فلانی عریان بود، که عجب، هیچ خودش رو هم جمع نکرد، میگم البته در تخت، در روی تخت زیر لحاف بود، اونم لحاف زمستانی، میگه خب مرد حسابی آخه تو میگی عریان بود، این معنای دیگری رو میفهماند. من قبول دارم که گاهی عاری در مقابل لابس ثوب است، اما ظهور عرفی عاری هم همین است که لابس ثوب نیست ولو متستر است به یک ساتری، مثلا با برگ درخت خود را پوشانده است. اگه بگیم هو عریانون، ظهور عرفیش میگیرد این شخص را. بله گاهی به این آقا هم میگن عریان، مسلم در نماز پوشاندن عورت با دست کافی نیست، این مسلمه، بس در ساتر خارجی است. این که با گیاه خود را بپوشاند، با گچ خود را بپوشاند. آقا گچ خریده بود برای بنایی، دید که خب این لباسش که نجسه، حالا بیاد تو این هوای سر لباس بشوره حوصله نداره، رفت یک عرض شود که استانبولی گشت درست کرد و مالید به جلو و پشتش، عرض شود خدمتتون که اصلا حجمش هم دیده نشود و حتی این مقدار هم مراعات کرد. کجا از این روایت استفاده میشه که این درست نیست؟ اتفاقا بله، اتفاقا این روایت که میگه زورش اینه که اگر این لباس نجس را نپوشد باید عریان نماز بخواند، یعنی چیز دیگری را در دسترس ندارد. همه که گیاه نداشتن در دسترس، با خاک، با خاک که گل بکنیم که معمولا نمیتوان سد کرد چون نمیماند. تجربه کنید، باید یک خاک مخصوصی باشد، یک نحوی باشد که بماند، و الا هرچه گل بگذارد میریز از زمین. فرض اینه میگه که اگر ثوب نجس را در آن نماز نخواند باید برود عریان نماز بخواند. فرض اینه. و عرف در این موردی که شخص یک ساتر دیگری دارد ولو صبح بر او صادق نیست، خب مثل این که پنبه تو خونه، پنبه داره میخواست لحاف درست کنه، این پنبه ها رو آورد یه ذره چسبن به یه چسبون زد به بدن خودش، عرفاً احراز میکنیم به این میگن سلا اوریانند. این روایات شامل این میشه واقعا محرز نیست. یا مثلا صحیحه محمد ابن مسلم، بابا صحیحه محمد ابن مسلم فرزینه در قمیص نماز خونده، میگه بابا این قمیصی که نماز میخونی یه وقت به این اکتفا نکنی اگر این قمیص رقیق است. ظاهر این روایت اینه که الرجل یصلی فی قمیص واحد، امام فرمود اگر رقیق است کافی نیست، ان کان کثیفا فلا باس. کجا از این روایت استفاده میشه که حتما باید ساتر تو قمیص باشد، ثوب باشد؟ یا صحیحه علی ابن جعفر دوم که الان میخونم، سألته عن الرجل قطع علی او غرق متاعه فیبقا اوریانن و حضرت السلام کیف یصلی؟ قال ان اصاب حشیشن یستر به عورت اتم صلاته بالرکوع والسجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورت اومع و هو قائم. امام فرمود که این شخصی که لباسش غرق شده است یا قطاع الطریق لباسش را دزدیدن و عریان ماند، اگر گیاهی پیدا کرد که با آن عورتش را بپوشاند نماز اختیاری بخواند. خب آی خوی فرمودن ببینید امام علیه السلام اول فرمود لباس، اگه نبود بعد نوبت میرسه به حشیش، گیاه. گیاه خصوصیت نداره، ایشون میفرماید که هر ساتری ولو تین اگر قابل تستر باشه در مرحله دوم نوبت به اون میرسه. واقعا این روایت ظهورش در اینه که میخواد بگه اول لباس، اگر لباس نشد بعد حشیش، یا نه در این صحیحه علی ابن جعفر دوم بیشتر از این نمیشه استثار کرد که این مکلف ثوبی نداشت، متحیرمون چه جور نماز بخونه؟ امام راه بهش نشوند. فرمون خب اگر گیاه هست یا چیزی هست که با او ستر عورت بکنی برو سراغان. توجه نداشت علی ابن جعفر. فرض کرد رجلون قطع علی او غرق الصوبه، خب کیف یصلی؟ چجور نماز بخونه؟ خب امام راه بهش نشون داد، فرمود اگر گیاه هست برو با گیاه سرد کن نماز بخون. این معنیش اینه که امام داره میفرماد که اگر لباس داشتی حق نداری با گیاه خودتو بپوشونی. این ظهور عرفیش. الان از شما میپرسن آقا یک کسی در بین راه دزدان ریختن لباساشو دزدیدن، خب این چه جور نماز بخونه؟ شما میگید که اگر اون اطراف گیاهی هست که با گیاه خودشو بپوشونه نماز با رکوع و سجود بخونه، اگر چیزی نیست که باهاش خودشو بپوشونه ایمان نماز بخونه. این معناش اینه که شما دارید بیان میکنید به طرف مقابل که اینی که من گفتم در حالی است که شما فاقد ثوبی، اگه واجد ثوب بودی حق نداری با گیاه ستر عورت بکنی و نماز بخونی. که هم چه ظهوری داره؟ نه، فرض این است که او عریان بود، لباسش دزدیده شد عریان بود. میپرسه چه جور نماز بخونه؟ حضرت راه نشون میده، میگه اگر گیاهی بود که یا چیز دیگری بود که با او ستر عورت بکنه، با او ستر عورت بکنه و نماز اختیاری بخونه. چه ظهور عرفی داره در این که امام علیه السلام داره تأیید میکنه این مطلب را که در حال اختیار حق ندارید با حشیش و امثالان ستر عورت بکنید در نماز؟ اصلا ارتکاز سائل رو نمیفهمونه، چون سائل میگه عریان بود چه جور نماز بخونه، شاید اصلا تو ذهنش نیومده این راه ها. مثل این که از شما میپرسن یه آقایی تو بیابون گیر کرده، آب نیست، همه جا یخ زده، چه جور نماز بخونه؟ شما میگید اگر آتیش میتونه روشن کنه، یه مقدار برف رو بذاره تو ظرف آب بشه. این معنیش اینه که اختیارا این کار جایز نیست؟ نه، خیلی توجه ندارن به این راه حل ها. امام راه حل نشون داده. بر فرض ارتکاز سائل این بود که در حال اختیار باید با صبح نماز خون، سکوت امام دلیل و تأییده؟ مگه او به خلاف واقع می افتاد؟ چه بهتر، چه بهتر که انسان فکر کنه که در حالی که واجد صبح باید با صبح نماز بخواند، نرود گیاه بردارد به خودش ببندد، گچ به خودش بمالد، حداقل عمل به استحباب کرده. امام اگر سکوت بکنن در مقابل این ارتکاز سائل، نقض غرض لازم میاد؟ چه نقض غرضی لازم میاد؟ بر فرض ارتکاز سائل هم بر این بود که عند امکان صبح یجب لبس الصبح، تا چه برسه به این که اصلا همچو ارتکازی فهمیده نشد از این روایت. ولذا به نظر ما ان لم یوسف شعنی از دروبه اختصاص به حشیش هم نداره. البته آقای خویی هم اینو قبول داره که حشیش خصوصیت نداره. امام بود که میفرمود که تین در حال اضطرار هم کافی نیست. ان لم یوسف شیئا که همه دستشون که کنارشونه، ان لم یوسف شیئا یستر به عورته، یعنی شیء خارجی. بله، ما این عبارت رو میتونیم به عنوان اشکال به امام مطرح کنیم که امام در مرتبه ثانیه لاعقل مطلق ان لم یوسف ما یستر به عورته رو فرمود، اما از حشیش یا تین. پس چرا مرحوم امام قدس سره رو فرمود که تین کافی نیست؟ اگر فقط با تین بخواهد ستر عورت بکند، وظیفه‌اش هنوز نماز ایمایی است. نه، این روایت اطلاق داره، ان لم یوسف شیئا یستر بهی عورته. این تعبیر روایت این بود دیگه، ان اصاب شیئا حشیشا یستر بهی عورته اتم صلاته بر رکوع و سجود، و ان لم یوسف شیئا، نه ان لم یوسف حشیشا، و ان لم یوسف شیئا شامل همین تین هم میشه. ان لم یوسف شیئا یستر بهی عورته او مع و هو قائم. این آقایی که تین داره، گچ داره، اصاب شیئا یستر بهی عورته، پس حق نماز ایمایی ندارد. و لذا به نظر ما، بله خب، اما صحیح زراره، صحیح زراره میگه رجل خرج من سفینه عریانا ولم یجد شیئا یصلی فیه قال یصلی ایماءا. خب آقا، لم یجد شیئا یصلی فیه، ظهور عرفیش اینه که یعنی ساتر ندارد، نه این که لم یجد شیئا یصلی فیه یعنی ثوبی که در آن نماز بخواند و لبس کند اون ثوب را ندارد. بیش از این ظهور ندارد که داره بیان عرفی میکنه که نمیتواند شرطیت ستر رو رعایت کند. ولم یجد شیئا یصلی فیه یعنی نمیتواند شرطیت ستر را رعایت کند، نه این که زراره تمرکز کرد در این مطلب که باید یک چیزی باشد که صدق کند سلافی. یعنی در ارتکاز زراره این بود که اگر این شخصی که روی تخت خوابیده است و لخته است لحاف روی خودش بیاندازد، چون صدق نمی کند سلا فیه، پس این نمازش باطل است. همچه ظهوری نداره. بله این نکته هم خوبه که امامم وقتی بحث شد که ولم یجد شیئا یصلی فی، مرتبه بعد نماز ایمایی خون، نماز ایمایی مطرح کرد، اصلا بحث از حشیش و اینها مطرح نکرد. بلا فاصله فرمود اگر اینجوری که شما میگی نماز عریانا با ایما بخونه. این نشون میده که از کلام زراره که ولم یجد شیئا یصلی فی، فهمید میخواد بگه ساتر نداره، ولذا به نظر ما حق با مرحوم آصل عبدالهادی شیرازی عاشق علی جواهری است که در حال اختیار یکف تستر به کل ساتر خارجی و لا یکفی تستر به ید، مثلا به همسرش بگه شما دست بگذار به پشتم منم دست میذارم جلوم نماز بخونم، نه این دلیل ساتر خارجی رو میگه. ساتر به تین و حشیش و اینا اگر بود به نظر ما مجزی هست، ولو با رجوع به اصل براءت این راجع به ستر الرجل فی الصلات هست، اما ستر المرأة فی الصلات ببینیم آیا لازم است سرش را زن بپوشاند، کنیز لازم نیست، دختر بچه لازم نیست، حره بالغه لازم سرش را بپوشاند یا لازم نیست، لازم موی سرش را بپوشاند یا لازم نیست. ابن جنید گفته که زن آزاد بالغه می تواند با موی باز و سر باز نماز بخواند، نمازش صحیح است، تقبل الله. ببینیم دلیل ایشان و دلیل مشهور در مقابل ایشان چیه.
بعضی از لباسش نشسته شده بود.